بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق در باره تعبد، جواز تعبد به خبر واحد از منظور شیخ انصاری. گفته شد که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه آیاتی را در باره اثبات مطلوب یادآور شده اند، از جمله آیه نفر را یادآور شده اند و وجوهی در اون جهت، یعنی در جهت دلالت آیه بر مطلوب فرمودن. در نهایت فرمودن که استدلال به این آیه، به آیه نفر در جهت اثبات تعبد به خبر واحد لا یجوز، به تعبیر لا یجوز دار، لا یصح هم نفرمودن، لا یجوز. اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا می فرماید که در آیه نفر از عمده ترین چیزی که مورد استناد هست وجوب انذار هست و این وجوب انذار هم لغایت حذر، غایتش هم حذر است. می فرماید که مفاد این آیه که وجوب انذار باشد و حذر، فقط مطلوبیت و محبوبیت حذر را می رساند، اما دلالت بر وجوب حذر ندارد. حذر مطلوب باید لعلهم یحذرون، وجوب استفاده نمی شود. در صورتی که وجوب استفاده نشود، ممکن است بگیم که حذر نسبت به خبری باشد که مفید علم گردد، و الا اصلا حذر اون محبوبیت رو هم نداشته باشد. بنابراین آخرین نتیجه‌ای که از وجوب انذار گرفته می شود فقط محبوبیت حذر است و وجوب حذر نیست. مدعای ما این است که باید وجوب حذر ثابت بشود. و بعد ثانیاً می فرماید که منظور از تفقه و انذار طبیعتاً احتمال خبر یا احتمال صدور از معصوم نیست، بلکه علم یا اطمینان هست. و می بینیم که اگر علم یا اطمینان در کار بود با مدعای ما فرق کند. مدعا چیه؟ فقط خبر واحد به ما هو خبر واحد مفید علم باشد یا نباشد. و و سالسن، سالسنش خیلی مهمه در بیان شیخ. و سالسن برای شما توقف کردم که بیایید در جریان قرار بگیرید. اشکال شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه نسبت به استدلال به آیه نفر، اشکال اصلی این است که می‌فرماید در آیه نفر که انذار آمده است، معنای انذار چیه؟ معنای انذار یعنی یک ابلاغ عن تخویفین و تخویف کند، تخویف و بعد طرف هم تخوف داشته باشد، بترساند و طرف هم بترسد. این که درباره خبر واحد قابل انتباه است، نه تخفیفی است نه تخوف. برابر این تخفیف و تخوف رو که ما میبینیم جا دارد از خودش. کجا؟ با جوهرگیری برای شما یادآور بشود، میفرماید تخفیف و تخوف نسبت به مجتهد و مقلد است. مجتهد یک حکمی را که استنباط میکند برای مقلدین خودش، یه تخفیفی در ذهن دارد که اگر به این واجبات عمل نکنید عقوبت دارد، از این محرمات اجتناب نکنید عقاب دارد. تخفیف و مقلدم تخوف دارد، آخر میترسد چون تقلید بر اساس ادله خودش واجبه. برادر این میفرماید که استدلال به این آیه برای وجوب تقلید اولا هست از این که استدلال شود به این آیه در جهت اثبات تعبد به خبر واحد. این رو بذارید کنار، بگذارید پس انداز کنید برای وجوب تقلید، جاش اونجاست نه اینجا. البته بعدن هم خواهد آمد که سیدنا استاد میگه که دلالت این آیه بر وجوب تقلید اقوا و ازهر است. به این موضوع میرسیم ایشان. آیه نه داستانش مکمل شد و تمام. اما آیه نمی فرماید که بازم آیه دیگری را مورد تمسک قرار دادن که عبارت است از آیه کتمان. یا ایها الذین آمنوا، چه بود آیه کتمان؟ لا تکتمون، ان الذین یکتمون ما بینا ما انزلنا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى و انزلناه للناس من بعد ما انزلناه للناس اولئک الذین یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. سوره بقره آیه 159. استدلالش قبلا گفتیم، اینجا استدلالش یک مقدار جفت و جفت تره کنیم. می فرماید که اظهار واجب است، کتمان که حرام بود اظهار واجبه، اظهار که واجبه طبیعتا قبول در پی دارد. اگر قبولی در کار نباشه چی می شود؟ موجبه لغویت می شود. اظهار امر به وجوب اظهار و واجب نبودن قبول یعنی امر لغو و بیفایده. بنابراین اظهار واجب است و قبول هم واجب. الزو اگر کسی خبر را از معصوم شنیده یا از رانی اظهار بکند که واجب اظهار بکند، برای کسی که مخاطب درست و مناسب باشد و طرف هم باید قبول کند، و این معنای تعبد به خبر واحد است. این استدلال. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه زکیه می فرماید که نسبت به این استدلال، اولا همون دو اشکالی که درباره آیه نفع گفتیم اینجا هم وارد است. یک، اظهار واجب دلالت بر وجوب قبول ندارد، مطلوبیت دارد قبول. و ثانیاً باید مخاطب قطع پیدا کند به مطلبی که اظهار می شود. این اولا و ثانیاً ثالثاً می فرماید که این آیه درباره کتمان یهود علما یا اتباع حضرت موسی آمده است. از باقی بگید علمای یهود که معجزات و اوصاف پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم را کتمان می کردن. و بعد می دانیم که اونجا اون کتمان هم ان علمن بود، اظهار هم اگر بشود ان علمن هست، چون یهود علمای یهود معجزات پیامبر ان علمن می دونستن، ولی اظهار هم بکنن ان علمن هست. پس به صورت و شکل خبر نیست که فقط اخبار باشد و علمی حاصل بشود یا علم حاصل نشود، فرق میکنه. از اینکه این مطلب مورد داشته از شیخ که دیگر اصول رو خودش تحول داده است، در اون رابطه وارد نشده است که این مورد مخصص می شود یا نمی شود. در بحث قبلی اشاره فرمودن که مورد مخصص نمی شود. العبارت لعموم الوارد لا لخصوصیت مورد. یک استدراکی دارن در ادامه این آیه می فرماید که اگر این گویا این آیه را مثل اون آیه که درباره اظهار ما خلق الله فی بطن هن باشد، که اونجا چیه؟ اونجا دیگه علم نمیخواد، یه خانم حامل اظهار بکند کافیست. اگر مثل اون باشد اینجا هم اظهار بشود، علم حاصل بشود یا نشود، فرق نمی کند. این مطلب تا این اشکال رو تا اینجا گرفتیم و این استدراک هم گرفتیم. منتها از این استدراک استفاده نمی شود که شیخ بفرماید که این آیه آخر در آخر سر دلالتی دارد. یک نعمی که فرض بشود، فرضیست، مورد استناد و تایید قرار. آیه کتمان هم جمعش کردیم. آیه دیگر تحت عنوان آیه سؤال، شیخ انصاری می فرماید که آیه سومی هم هست، آیه دیگری هم مورد استناد قرار گرفته از تحت عنوان آیه سؤال که خدای متعال می فرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا la ta'lamun. Surah Al-Lahl, ayat 43 و سوره انبیاء آیه شماره 7 دو جا گفته شده است. دو آیه نیست، یک آیه دو جا گفته شده. نحل 43 انبیاء 7. استدلال به این آیه خیلی وضعیت روشن و بلا اشکالی دارد. فرماید که امر به سؤال که شده است معناش اینه که طرف قبول کند، سؤال کند و از مسئول چیزی که بشنود قبول کند، و الا سؤال که قبول در پی نداشته باشد یک حرف عبسیست، لغوست، لغویتش واضح. سؤال بکن قبول نکن، آنچه چیزی میشه لغویتش واضح. پس نتیجه چی میشه؟ اینه که سؤال کردید، اگر گوینده و طرف راوی بود یه خبری نقل کرد، بعد از سؤالش رو جواب داده و قبول کنید، دلالت دارد بر جواز تعبد به خبر واحد. این شیوه استدلال، استدلالش گفتم بسیار روشن، شیوه شمای خوب و بلا اشکالی در سؤال است و جواب. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که استدلال به این آیه هم کامل نیست. اولا و ثانیا و ثالثا، اولا طبق تفسیر که و سیاق آیه، تفسیر و سیاق آیه، مفسرین کبار تاریخی مثل ابن عباس هست، مجاهد هست و غیره هم، طبق تفسیر و سیاق آیه این آیه درباره علمای یهود هست. اسأل اهل ذکر، از خودتان سوال کنید که بگن در تورات نسبت به پیامبر اعظم مطالب آمده هست. خب اگر آیه قرآن هست و تفسیر هست، تفسیر این نمیدهد. مفسرین معروف هم که اونها هستن همین نمیدهد. بنابراین این آیه اصلا دلالت بر مطلوب ندارد، مربوط می شود به علمای یهود. البته خب تا اینجا این سیاق و تفسیر، اگر کسی سیاق و تفسیر رو قبول نکند، چرا؟ چون تفسیر که خود قرآن نیست، تفسیر رأی مفسرین، و ثانیا مورد بوده، مورد که فسأل اهل ذکر اطلاق داره، مورد یهود بوده. اگر کسی از این تفسیر غمزه عین کند، چشم‌پوشی کند و بگه که یا مورد مخصص نمی شود یا مفسرین گفته است که خود قرآن که نیست مفسره، بعد از آن چی می شود؟ می فرماید که روایات مستفیضه وجود دارد که این فسألو اهل الذکر جهت خاصی دارد، مورد خاصی دارد. این فسألو اهل الذکر مربوط می شود به ائمه اطهار علیه السلام. کتاب کافی مرحوم شیخ کلیمی قدس الله نفسه الزکیه یک بابی را مستقل عنوان کرده است تحت عنوان اهل ذکر هم الائمه. بعد روایاتی که در این رابطه آمده است در حد استفاضه هست مستفید. ما بنده حقیر خدا که شخصا خودم در خیلی سال پیش، شاید 30 سال پیش، از اون بیشتر که دیگه نمیشود که نه از اون بیشتر نمیگه نمیشود که بالا لازم نیست بگه، حدود 30 سال پیش تقریبا سند اینو دیده بودم در حد تواتر هست که اهل ذکر ائمه اطهار. خب روایات در صورتی که روایات در حد تواتر داشته باشی که اهل ذکر ائمه اطهار علیه السلام هستن، جایی برای استدلال باقی نخواهد ماند. فاسألوا اهل ذکر از راوی نیست، از ائمه سؤال کنید. مدعای شما چیه؟ از راوی سؤال کنید، هر چیزی گفت قبول کنید. این باید اینجوری باشد تا استدلال کنید. در واقع اینجوری نیست. در واقع سوال باید از ائمه اطهار باشد، اونا جواب بدن، جواب اصیل در اختیار اونهاست. جای سوال اصیل اونجاست. عزیف الازاله که روایات شیخ در حد مستفیضه میگن و تحقیق این بود که ما دیدیم در حد متواتر است. بنابراین این استدلال تا اینجا به جای نرسید. و ثانیاً سؤالی که بشود از اهل ذکر، شیخ می‌فرماید که سؤال که می‌کنید از اهل ذکر برای چیه؟ برای رفع شک، برای حصول علم و اطمینان. این قضیه کسی که شک دارد و تردید دارد سؤال کند تا براش علم حاصل بشود در مورد مسئله. خود این ربطه به تعبد به خبر واحد اطلاقا ندارد. مدعا چیه؟ خبر واحد رو قبول کنید مفید علم باشد یا نباشد. اما اجازه بدید که سوال کنید تا علم براتون حاصل بشه، دلیلی برای اثبات مطلوب نخواهد بود. این مطلب که کامل شد، نکته آخر اشکال سومی که دارن شیخ در باره دلالت اینای ما مطلب رو جمع میکنن. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم اینه که فرض کنید، تنزل کنیم، علمای یهود که نیست، ائمه اطهارم بگیم اختصاص به ائمه نداره، یا بگیم توصیه میدیم، یا بگیم اطلاق دارد، فسألوا اهل ذکر اطلاق دارد، ولی با توجه مختصری یک محقق درک میکند که سؤال از شخصی بشود که او عالم باشد. سؤال از هر آدم عادی که نیست، کسی که عالم باشد و از مقام علمی بالای برخوردار باشد که اهلیت داشته باشد برای جواب دادن از سؤال. و این با یک راوی عادی تطبیق نمی کند. یک راوی عادی ممکنه مقدار از ادبیات بلده و روایتی رو شنیده، شما سوال میکنید، جواب شما رو میده، میگه بله این خبر رو من شنیدم از ابن ابی قامز. در حد یک شنیدن است و به سواد ابتدایی، یک اهل علمی به حساب نمیاد. اهل علم باید قدرت بر فتوا و اشراف در مسئله داشته باشد تا اهلیت پیدا کنند برای اینکه مسئول باشد و سؤال از او جا داشته باشد. برای این از این آیه درباره اثبات تعبد به خبر واحد استفاده نمی شود، چون فسألو اهل ذکر، اهل ذکر راوی، هر راوی که اهل ذکر نیست، البته بین راوی و اهل ذکر مأخذ من وجه نسبت، ولی مدعا اینه که راوی بما هو راوی، عالم باشد یا نباشد حرفش رو قبول کنید، مدعا ثابت نمیشود. مدعا که ثابت نشد، لذا گفته میشود که این آیه از جمله مستنداتی است برای وجوب تقلید. از مستندات برای وجوب تقلید این آیه است. اهل ذکر کیه؟ فقیه. سؤال کننده کی باشد؟ مقلد. این درست در میاد. پس می رود به وادی وجوب تقلید و ربط به وجوب تعبد به خبر واحد ندارد. تمام. تا به اینجا شیخ انصاری از هیچ یکی از این آیات استفاده در جهت جواز تعبد به خبر واحد اعلام نفرمودن. با این دقتی که ایشان دنبال کرده اند، یکی دو تا آیه دیگه هم انشاءالله بررسی می شود، بعد ببینیم که آخر نظر ایشان بالاخره به سیره اخلا منتهی میشد انشاءالله در آینده نه چندان دور، یکی دو روز دیگه انشاءالله. برای سلامتی آن و زمان سلامتی خط کنید. آمین.